السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وفوز أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المعيد والرسول المصدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبو القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله العظام روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم وظالمي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا، وامنن علينا برضا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خذ قسمي دحين بحق أولياءش لحظة بلحظة عمر، وإن جلس يمون روح تحت عنايات توجهات خاصه عزتش قرار بده، انشاءالله نگاه خاصه بی بی دالم رو نصیب مجلس ما بگرداند انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا رو شاکریم بابت نعمت هایی که به ما عنایت کرده، نعمت محبت و ولایت اهل بیت و نعمت حضور در این جلسه. انشاءالله قدردان نعم الهی باشیم. خدا رو به ویژه شاکرم از اینکه توفیق داد از جوار حضرت معصومه دوباره در خدمت شما دوستان عزیزم توفیق خدمت داشته باشم. انشاءالله هر چه زودتر شر این ویروس منحوس از سر کل عالم بلاد مسلمین و ویژه کشور عزیزمون برداشته بشه و مردم بتونن زندگی عادی خودشون رو داشته باشن. گرامی می‌داریم سال روز شهادت سردار سرافراز اسلام حاج قاسم سلیمانی و همراهانشون رو که شب شهادتشون هست و مصادف شده با ایام سوگواری حضرت زهرا سلام الله علیها. انشاءالله نظر این شهید بزرگوار هم به مجلس ما باشد و مجلس ما رو مورد عنایت خودش قرار بده. در سال 1948 میلادی 54-5 تا کشور بعد از 8 سال 2000 دانشمند و حقوقدان رو دور هم جمع کردند بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از اینکه 75 میلیون تا 80 میلیون نفر انسان کشته شد در جنگ جهانی دوم، کشورها دور هم جمع شدن باید یک منشوری بنویسیم که دیگه این اتفاق نیفته. در یک جنگی که در طی 4-5 سال 5-6 سال 75 میلیون نفر کشته بشن، خب خیلی آمار شدیدیه. بعد از جلسات مکرر جاهای مختلف کشورهای مختلف از کل دنیا دانشمندان زیاد منشور حقوق بشر سازمان ملل رو نوشتن، 28 ماده یا 30 تا ماده، و برای اینکه چی؟ حقوق مردم دنیا را ما بتوانیم حفظ کنیم، صلح بر عالم مستولی بشه و دیگه این اتفاقا نیفته. حدود 73-74 سال پیش دانشمند مسیحی جورج جرداق، کسی که شیفته ی آقا امیرالمومنین هست، اومده این 28 ماده منشور صلح حقوق بشر سازمان ملل رو مقایسه کرده با یک نامه‌ای که مولا امیرالمومنین به مالک اشتر نوشته. یک نامه‌ای که یک نفر 1400 سال پیش فی المجلس نشسته، نه جلساتی، نه کسی بخواد کمکش کنه، نه همفکری کنه. 13 صفحه از این کتاب‌های معمولی ما نامه نوشته، 13 صفحه، نه 28 بند. ایشون اومده، این نویسنده مسیحی، که میگه من 200 بار نهج البلاغه رو مطالعه کردم، 200 بار از اول تا آخرش، و در هر دفعه ای که مطالعه کردم چیزای نو گیرم اومده و مایش شرمساریست برای موجه شیعه ها. مقایسه کرده این منشور سازمان ملل رو با نامه‌ای که مولا امیرالمومنین به استاندارش نوشته، دستوراتی که باید در حکومتش عملی کنه که متاسفانه اصلا نرسید این استاندار به مصر تا بخواد اونها رو اجرایی کنه. هر بندی از اون مواد سازمان منشور سازمان ملل رو یک جمله‌ای یا یک عبارتی از فرمایش امیرالمومنین آورده، مطابقت داده، گفته این همونیه که آقا فرمودن، این همونیه که آقا فرمودن 1400 سال قبل. تازه اینا ادعاشون بود این منشوری که نوشته شده دیگه بهترین هست، الزام آور است برای کل کشورها و الان هم کشورها دارن اجرا میکنن. و حتی ادعا کردن که کسی اگر بتواند بهتر از اون بیاره جایزه بهش میدن. اما غافل از این که 1400 سال قبل وجود نازنین امیرالمومنین بهتر از اون رو بیان کرده. جورج جرداق میگه از سه جهت این نامه برتر است از اون. یک، از این که یک نفر نوشته، نه 2000 نفر بشینن با هم جمع بشن، فی المجلس نشسته نوشته، نه اینکه 8 سال جلسات پشت جلسه ارتقا پیدا کرده تا برسه مثلا 10 دسامبر 1948 تصویب بشه. تو یک جلسه فی المجلس قلم برداشته شروع کرده نوشتن. این 2 و 3 برای 1400 سال پیشه، زمانی که غرب در تبهش خودشون بودن، زمانی که اصلا اونا بویی از تمدن نفهمیده بودن، بویی از صلح و آرامش نمیدونستن، اون زمان این رو نوشته با فکر و ایده اون زمان، نه فکر و ایدهی که الان میگن تطور پیدا کرده، پیشرفت پیدا کرده، رسیده به اینجا، علم و دانش و تکنولوژی و اینا، این خبرها نبوده. از این سه جهت میگه این نامه برتری داره. این کلام مولا امیرالمومنین ماست. در سال 2002، یعنی 20 سال پیش، 19 سال پیش، کنفرانس توسعه بشری سازمان ملل 6 تا از فرمایشات امیرالمومنین در باب اهمیت علم و در باب ایده های حکومت رو به عنوان سرلوحه این کنفرانس اعلام میکنن. 6 تا از فرمایشات امیرالمومنین رو در سال 2002. به این آمار رو عنایت دارم بهش که دارم این اعداد رو میگم. کوفی انانی که رئیس سازمان ملل سابق بود، رئیس سابق سازمان ملل، میگه علی ابن ابی طالب جمله ای دارد به مالک اشتر در همین نامه که میگه مالک، مردم یا همکیش تو هستن یا هم نوع تو هستن، الا ای عالم باید هوای مردم رو داشته باشی. میگه این نامه به عنوان سرلوحه حقوق بشر تا قیام قیامت باید کشورها بهش اعتنا داشته باشن. میگه این حرف کمی نیست، ظاهرش خیلی ساده است، دستوری است که امیرالمومنین 1400 سال به استاندارش میده، میگه میری مصر حواست باشه. مردم دو دسته هستن، یا همکیچ تو هستن مسلمانن، خب علاهده باید بهشون توجه داشته باشی. مسلمان نیستن هم نوع تو هستن، حواست باشه. غرض این که امیرالمومنین فرمایشش، حضرات معصومین فرمایشاتشون، صدیقه طاهره سلام الله علیها کلام گوهربارش کهنه نمیشه. درسته 1400 سال پیش فرموده، فرمایش کرده، اما الان در بزرگترین مجمع حقوقی جهان کسایی که داعیه دار صلح و شریعت هستن، نامه مالک اشتر اونجا میره تصویب میشه به عنوان سند، بزرگترین سند کشورداری. سوال، چرا اینها کهنه نمیشه؟ فرمایشات اینا میگه چه خصوصیتی داره که کهنه نمیشه؟ سوال، چرا ما باید اونها رو الگوی خودمون قرار بدیم در حالی که اینها برای 1400 سال پیشن؟ این همه دنیا پیشرفت کرده، این همه تکنولوژی، این همه فناوری، یه چیزهایی اومده که به ذهن اون قدیمی ها هم اصلا خطور نمی کرده. یه آقایی با کمال پررویی میگفت که آقا این علما، این ائمه ای که شما اینقدر سنگشون رو به سینه میزنید و اینقدر اونها را عالم دهر میدارید، دیگه این علوم جدید را که بلد نبودن. گفتم چی میگی؟ امیرالمومنین 1400 سال پیش میگه من از این آب میتونم خونه های شما رو روشن کنم. کجا بلد نبودن؟ میگه من از این آب میتونم خونه های شما رو روشن کنم. اصلا نمیفهمیدن بشر ظرفیتش رو نداشته. چطور نداشتن این علوم رو؟ علم اولین و آخرین در سینه امام ولی خدا جمع شده. کجای کاری؟ چرا کهنگی نداره فرمایشات اینها؟ چرا کهنه نمیشن؟ چرا برای زمان ما که هیچ؟ امام صادق فرمود مادر ما هی صدیقه الکبرا و علی معرفتها دارت القرون الاولا. ما کجا فاطمه زهرا را شناختیم؟ مادر ما صدیقه کبراست، بر محور معرفت او و معارف او قرون اولا شکل گرفتن. شارحین توضیح دادن قرون اولا یعنی از زمان آدم تمام انبیا، تمام اوصیا، تمام امتهای اونها بر محور معرفت و محبت پیغمبر خاتم و ائمه طاهرین و من جمله حضرت صدیقه طاهره قرار داشتن، سر سفره معارف اونها بودن. اصلا بعثت انبیا در شب معراج خداوند فرمود ای پیغمبر سوال کن الا ما بعثتم، بر چه مبنایی شما مبعوث به رسالت شدید؟ بل اتفاق 124,000 پیغمبر عرض کردن بعثنا الا ولایت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و بعثنا علی ولایت امیر المؤمنین. مرحوم کلینی در کتاب کافی شریف باب الحجه طبقات انبیا باب دوم روایاتی رو نقل کرده، طبقات انبیا رو بیان میکنه. یکی از روایات، اولین روایت، روایت هشامه. اونجا بعد از اینکه انبیا رو در چهار طبقه بیان میکنه، طبقه چهارم میگه انبیاء اولوالعزم هستن که هم نبی بوده، هم رسول بوده، هم مقام امام رو پیدا کرده. حالا اینا فرقاش چیه؟ خودش بحث طولانی است. استاد ما خدا حفظشون کنه، آقای میرباقری، امسال این کتاب حجت، این باب طبقات انبیاء رو شروع کردن. الان 20 جلسه شده، هنوز تو روایت اول هستن. دریایی از معارفه. ذیل این روایت اول بیان میکنه که خداوند ابراهیم خلیل که یکی از 5 پیامبر اولوالعزم هست، دلیل این که اینها اولوالعزم شدن، از روایات دیگه استفاده میشه، یکی از عللی که اینها اولوالعزم شدن چون عزم برای این که امت سازی کنن تا حکومت پیغمبر خاتم سر پا بگیره، چون بر این عزم بودن، عزم بر ولایت پیغمبر خاتم و ائمه طاهرین، به خاطر این بهشون میگن اولوالعزم. این یکی از معانیشه. بعد تا اون روایت داره که پی خداوند متعال حضرت ابراهیم رو اتخذه عبدا، عبد خودش قرار داد، رو انتخاب کرد به عنوان عبد، بندگی ابراهیم رو پسندید. ثم اتخذه نبیا، در مرحله بعد عبد او رو نبی قرار داد. ثم اتخذه رسولا، حالا فرق بین نبی و رسول چیه؟ خودش همین 20 جلسه یه که میگم از آقای میرواقری فرمودن اینا. حالا من فقط میخوام اون مطلبی که مد نظرم رو خدمتتون عرض کنم. عبد بود، نبی شد، رسول شد. ثم اتخذه خلیلا، بعد از این که نبوت داشت، بعد از این که سالیان سال رسالت داشت، امتحانهاشو پس داد، ثم اتخذه خلیلا، مقام خلت رو بهش داد، خلیل الله شده. حالا معنای خلیل الله چیه؟ چرا این مقام رو داده؟ خودش روایات مفصله. بعد از مقام خلت، خداوند در قرآن می‌فرماید سوره مبارکه بقره: و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. بعد از عبد بودن، بعد از نبی بودن، بعد از رسول شدن، بعد از خلیل شدن، که این خلت مختص به ابراهیمه، کسی دیگه این مقام خلت رو نداره. از 5 تا پیامبر اولوالعزم همشون امام هستن، مقام امام رو دارن، ائمه اولوالعزم، انبیاء اولوالعزم امام هم هستن. حالا مقام امام خودش خیلی حرف داره. نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، پیامبر خاتم، اینا 5 تا پیامبر اولوالعزمن. تو بین اینها ابراهیم علاوه بر نبوت و رسالت و امامت یه مقام خلت هم داره، خلیل الله شده. روایات دلیل این که او خلیل الله شده میگه: لکثرت الصلوات علی محمد و آل محمد. به خاطر اینکه زیاد صلوات میفرستد. البته این صلوات یک ظاهری دارد، یک باطنی دارد. ظاهر صلوات همینیه که درخواست درود و سلام میکنیم از جانب خداوند برای پیغمبر، اما باطنش یعنی گردن نهادن و عهد این که در مسیر امت سازی قرار بگیره برای پیغمبر خاتم. لذا یکی از مأموریت هایی که ایشون پیدا میکنه به خاطر این مقام خلت بودنش این که نسل پیغمبر از او بشه. به خاطر کثرت محبتش به پیغمبر یک امتحان خداگویا قرار داده، تو این امتحان ایشون برگزیده میشه، خداوند نسل پیغمبر خاتم رو از ابراهیم قرار میده، نه از موسی، نه از عیسی، نه از نوح. بعد تو این مأموریت امت سازیش یکی از امتحانهایی که خدا براش قرار میده، دست زن تو بچه‌ای که تو پیری بهت دادم بگیر ببر تو منطقه غیر زیزرع، یه جای بیابان خشک و بیاب و علف، برو اونجا قرارش میده، برو. اینا ابتلاعاتی بود که خدا ابراهیمو قرار داد، یکی از این ابتلاعات اینه. چرا این اتفاق افتاد؟ ابراهیم اسماعیلشو بذاره اونجا منطقه مکه، خانه خدا رو بیاد بعد آباد کنه، اسماعیل بزرگ بشه، زمزمی شکل بگیره، اعمال حجی صورت بگیره، مردم بیان دور کعبه جمع بشن، امت کم 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 آماده بشن، از بین این امت یک پیغمبر خاتمی بیاد، بعد از اون پیغمبر خاتم 12 تا امام بیاد، همه این مسیر رو ابراهیم عهد گذاشت به گردنش، خدایا من تمام برنامه های امت خودم رو بر این محور و بر این اساس میچینم. علی معرفتها دارت القرون الاولا، این یه نمونشه. و اذ ابتلا ابراهیم بکلمات، کلمات رو از روایات استفاده میشه، کلمات یعنی همون کلماتی که آدم خدا رو به اونها قسم داد تا توبهش پذیرفته شد. اون کلمات چی بود؟ بعد از گریه های طولانی آدم جبرئیل نازل شد: نگاه کن به ساق عرش، لا یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر. اون پنج کلمه ای که توبه آدم را قبول کرد. علامه طباطبایی میفرماید تو المیزان، استاد ما هم از روایات استفاده کردند، این امتحان ابراهیم به کلمات، امتحانش به همین ذوات مقدسه حضرات معصومین بوده. متوجه شدی؟ فاتمهن، تو روایت داره فاتم بالمهدی صلوات الله و سلامه علیه. ابتلاهاتی که ابراهیم داده، یکی از ابتلاهاتش اینه که من امت سازی میکنم برای آخرین وصی، آخرین پیامبر. وقت این امام زمانی که ابراهیم جز امتحاناتشه برای که بخواد امام بشه، مقام خلت ابراهیم یعنی همین، یعنی امتحان شدن و امت سازی کردن برای که پیغمبر خاتم بیاد روی کار. این مقام خلته که دیگران نداشتن این مقام خلت رو. خلیل الله شده، یکی از معانیش و تفاصیلش اینه. بعد از این امتحانات تازه حالا شده امام، تازه حالا شده امام، مقام امامت رو بهش دادن. اما این امامتش هم تحت برنامه و طرح کلی پیامبر خاتمه. حالا فهمیدیم ما سر سفره چه معارفی نشستیم؟ ائمه ما جایگاهشون رو فهمیدی؟ ابراهیم خلیل که این مقام رو خدا بهش داده در بین انبیاء اولوالعزم یک مقام ویژه‌ای داره. اونا امام هستن اما خلیل نیستن. این خلیل بودنش یعنی تو طرح پیامبر اعظم کار کردن، این مقام بهش داده. قطعا این معارفی که ما داریم که برخی از اونها معارف فاطمی است، چنین سابقه ای داره. انبیا پیامبرا باید بیان طبق این معارف امت سازی کنن، زمینه رو فراهم کنن، بشریت رشد پیدا کنن، زمینه فراهم بشه، این معارف پیامبر بیاد تو تحویل ما داده بشه. و علا معرفتها دارد قرون الاولا، یه دلیل که آقا معارف اونا کهنگی نداره، در چنین سطح عالیه ای است. دلیل دیگر، خداوند میفرماید فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فاقم وجهك للدين حنيفا. ای مردم، با تمام وجودتون برید به سمت دین حنیف. دین حنیف چیه؟ فطرت الله التي فطر الناس عليها. دین حنیف اون فطریاتی است که خدا دینش رو بر اساس اون فطریات قرار داده و در وجود انسان، خلقت انسان رو هم بر اساس اون فطریات قرار داده و این خلقت انسان تا قیام قیامت تغییر پیدا نمیکنه. لا تبدیل لخلق الله. انسان ها سبک زندگیشون عوض میشه، نوع پوشششون عوض میشه، ظاهر زندگیشون عوض میشه، اما فطریاتشون که عوض نمیشه. دین که عند الله اسلام است، تمام 124 هزار پیغمبر اومدن دین اسلام رو به مردم بگن. لذا شما از آیات مختلف میتونید استفاده کنید که اصلا مناسک ابراهیم همین یک کلمه اسلام بوده. لذا میگه و جعلنا اللهم اجعلنا مسلمین لک، خدای ما رو جز مسلمین خودت قرار بده، دعای ابراهیمه. این دین اسلام میگه چه دینیه؟ دینیه که همه انبیا آمدن، همه هم حرفشون یه چیزی بوده، همه این دینها بر اساس فطرت بوده. دین حنیف یعنی این فطرتی که تو وجود انسانها قرار داده، مطابق با فطریات و طبع آدمیه. احکام دین همش مطابق با فطریات و طبع آدمیه، کهنگی نداره. صداقت، امانتداری، اخلاق خوب، راستگویی، اینا میگه کهنگی داره. هزار سال پیش همین دروغ بد بوده، الان بده، هزار سال بعدم بده. معارف اهل بیت چنین جنسی داره، لذا کهنگی نداره. این که میبینی بعد از 1400 سال کلام امیرالمومنین هنوز نوه، وقتی میشنوی گل به گل تن وجودت میشکفه، وقتی میبینی امام رضا میگه آقا شما زیبایی های کلام ما رو ببینی اصلا نمیتونی تبعیت نکنی، معلوم میشه اینا نوعه، کهنه نمیشه، ولو اینکه حالا پیشرفت صورت بگیره، ولو اینکه توسعه، کنفرانس توسعه بشری بذاره سازمان ملل، بازم باید بره در خونه اهل بیت کلام اونها رو بیاره به عنوان شعار اون کنفرانس قرار بده، چون کهنگی نداره. اما ما متاسفانه چه وضعی پیدا کردیم؟ اونها رو الگو قرار دادیم بر خودمون، بله الگو قرار دادیم، اما بلا تشبیه الگوهای ویترینی شدن. الگوی ویترینی یعنی چی؟ خانم‌ها اینو خوب بهتر میفهمن. شما ظرف‌هایی که تو خونه استفاده میکنید چجوره؟ دو دسته است. یه سری ظرف‌ها خیلی قیمتیه، ارزشمنده، اینا تو ویترین خونه است، اینا تو دکور خونه است، خیلی برای ما ارزشمنده، اصلا نمیاریم تو دست با قرار بدیم، بشکنه دیگه خانم حالش بد میشه، درسته؟ اصلا نمیذاره استفاده کنیم، برای مهمونهای خاص، یا اصلا نه فقط طول سال تو ویترین باشه، ببینیمش سال یه بار بیاریم گردگیریش کنیم دور بذاریم سر جاش. اینا ظروف ویترینی خونه ماست. دو تا ویژگی داره، یکی خیلی ارزشمنده، دومی کاربردی نداره، فقط نگاش میکنیم. و یه ظروف دم دستیه، دم دستیه، خیلی ازشون استفاده میکنیم، خیلی هم برای ما ارزشمند نیست. حالا که بچه زد یکیش هم شکست، خیلی غصه نمیخوریم. بلا تشبیه، خاک بر این تشبیه من، اهل بیت هم اینجوری شدن، خیلی برای ما مقدسن، خیلی دوستشون داریم، خیلی ارزشمندن، اما گذاشتیمشون تو ویترین خونمون، به کار نمیگیریم دستوراتشون رو، گوش نمیکنیم به دستوراتشون، فقط برای ما ارزشمندن، فقط برای ما مقدسن. چیکار باید بکنیم؟ مطلب واضح است. اومد پیش یه خانومی، پیش حضرت زهرا، گفت خانم جان شوهرم یه سوالی پرسیده. گفتن سوال شوهرت چیه؟ گفت شوهرم پرسیده که برو از حضرت زهرا سلام الله علیها دختر پیغمبر بپرس آیا من جزء شیعیان شما هستم یا نیستم؟ حضرت میتونستن بگن بله یا نه، اما اینو نگفتن، معیار بیان کردن، یه معیار برامو بیان کردن، گفتن برو به شوهرت ببین این معیار رو داره یا نداره، اگه این معیار رو داره شوهر تو و الی یوم القیامه اونایی که معیار رو دارن شیعه ما هستن، اگه این معیار رو نداره نه. چیه اون معیار؟ حضرت فرمودن برو به شوهرت بگو ان کنت عملت بما امرناک و تنتهی اما زجرناک ان فانت من شیعتنا و الا فلا. به شوهرت بگو اگر اون دستوراتی که ما بهت دادیم عمل کردی، اون اوامری که گفتیم گوش کردی، اون چیزایی که نهی کردیم ترمز کشیدی، دست کشیدی، پرهیز کردی، انت من شیعتنا و الا فلا. این که ما اونا رو دوست بداریم، این که اونا برای ما مقدس باشن، این که اونها جایگاهشون رو سر ما باشه، اگر یک شیخی مثل گرگیج بیاد یه زری بزنه ناراحت بشیم دفاع کنیم، این به تنهایی کافی نیست. معیارش چیه بوده؟ آقا عمله. لذا شخصیست به نام سعد ابن عبدالعزیز ابن عبدالملک مروان، نتیجه مروان حکم، خدا لعنت کنه آل مروان رو، که تو زیارت عاشورا تا قیام قیامت مورد لعنت قرار گرفتن. این سعد مرحوم مفید روایتی داره از ابو حمزه سومالی، میگه آقا امام باقر دوستش داشتن، یه روز اومد پیش امام باقر گریه میکرد، آقا فرمودن فما یبکی، که چرا گریه میکنی؟ گفت کیف لا ابکی و انا من الشجره الملعونه فی القران. آقا چطور گریه نکنم؟ من جز مصادیق کسانی هستم که قرآن میگه اینا شجره ملعونن. گویا تفسیر این روایت تازه فهمیده بوده، تفسیر این آیه رو، شجره ملعونه ای که تو سوره اسراء داره تفسیر شده به آل مروان و آل بنی امیه. آقا چطور گریه نکنم؟ نسل و تبار من اینا هستن، من نتیجه مروانم، مروانی که خیلی خون کرد به دل اهل بیت، مروانی که دل امیر المومنین، دل امام مجتبی، تابوت امام مجتبی، حتی تا کربلا، یکی از مسببین خروج ابی عبدالله از مدینه همین مروان بود. ولید میخواست کوتاه بیاد، مروان هی تحریک کرد ولید رو. آف امیدن درست بابات خیلی خون به جگر ما کرد، اما انت اموی منا اهل البیت، تو درست اصل و نسبت اموی هستی اما با مایی، از ما هستی. حسن نخور، گریه نکن. آه چطور این تون چیزی میشه؟ حضرت فرمودن نخوندی قرآن رو؟ ابراهیم میگه فمن تبعنی فانه منی، ملاک تبعیته. سلمان باباش مسیحی زردشتی هرچی میخواد باشه، وقتی اومد تابع پیغمبر شد، وقتی اومد تابع امیرالمومنین شد، شد منا اهل البیت. اصل و نسب کاری نداری. وقتی سعد ابن عبدالعزیز ابن مروان میتونه بشه سعد الخیر، لقب خیر و امام باقر بهش میده، من و تویی که ادعامون اینه چی هستیم نمیتونیم بشیم؟ میتونیم بشیم. راهش همینه، راهش اینه که تابع باشیم، راهش اینه که اونها رو الگوی زندگی خودمون قرار بدیم تا اونجایی که میتوانیم. آقا اونها خیلی مقامشون بالاست. بله، ما که نمیخوایم امیرالمومنین بشیم، اصلا نمیتونیم. خود حضرت به عثمان بن حنیف فرمودن الا لا تقدرون، شما نمیتونید مثل ما باشید، ولیکن عینونی، میتونید که تو مسیر ما قرار بگیرید، میتونید که سلمان بشید، میتونید که سعد الخیر بشید. میتونیم بشیم، والله میتونیم بشیم. و هر کجا گوش کردیم به حرفاشون موفق شدیم. حالا شما یک نمونهش رو نگاه کنید، این سرداری که امشب شب شهادتشه، چیکار کرد اینقدر محبوب شد؟ آیا غیر از این بود که گوش کرده بود به فرمایشات دینش، فرمایشات مکتبی که امام بیان کرده بود که درس گرفته از مکتب امیرالمومنین؟ آیا غیر از این بود؟ آیا شما میتونید چیزی دیگه به عنوان رمز موفقیت و این محبوبیت این سردار بیان کنید؟ آیا میتونید بگید؟ گوشش دم گوشه ولیش بود، ولیش هم گوشش دست دم گوشه امیرالمومنین بود. آیا غیر از اینه؟ آیا هیچ دلیل دیگه میتونید شما پیدا کنید؟ همه این صفات خوبش همونیه، اون فطریاتیه که میگه دین رو بر اساس اون قرار دادم. این صفات رو در خودش تبلور داد و نشون داد، شد محبوب قلبا. درسته غیر از این آقا حساب روشنه. من فکر نمی‌کنم مسئله خیلی پیچیده باشه. باید حرکت کنیم. راه همینه، هیچ راه دیگری نیست. فرمود یا سلمان من عرفهم حق معرفتهم وقت تدا بهم، هیچ راهی دیگه هم نداره. معرفت پیدا کنید، اونم حق معرفت. ما معرفت داریم اما معرفتمون کمه، معرفتمون کمه. اگر معرفت پیدا کنیم، حق معرفت، دنبال روشون میافتیم. دنبالشون افتادیم، حضرت فرمود یرد و حیث نرد و یسکن حیث نسکن. اگر افتادید دنبال ما، هر جا ما رفتیم شما هم اومدید، هر جا ما هم رفتیم زندگی کردیم، سکنا گذیم، شما هم همونجا میایید. رضا امیرالمومنین جایگاه سلمان رو تو بهش نشون میدن. سلمان جایگاه اینه، میگه آقا شما اونجا هستید یا نیستید؟ بهش دیر میخوام که شما باشید. معرفت اقتدا تمام. خیلی راه پیچیده نیست. انشالله این شبها یه قدری از معارف حضرت زهرا، اون چیزهایی که میتونیم الگوگیری کنیم، چیزهایی که کهنگی نداره، من سه چهار موردش این چهار شبی که هستم خدمتون تو ابعاد مختلف، جهان بینی حضرت زهرا در ارتباطش با خدا، ارتباطش با معاد، ارتباطش با ولیش، ارتباطش با ارزش‌ها، این چهار شب عنوان بحثاییه که هر شب انشاءالله سعی میکنم مطالبی رو از حضرت بگم که به دردمون بخوره، به کار بگیریم تو زندگیمون. صلی الله علیک یا قرة عین الرسول یا بنت رسول الله یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا. دوتا مریض به من آ مصطفی سفارش کردن، دوتا مریض هم خودمون داریم، از رفقای خوب ماست، از سربازان امام زمان، مخلصین، به ویژه شاید بهترین دوست من در قم، سه چهار هفته ایه که بنده خدا مبتلا شده به سرطان و تومور مغزی و دکترها هم دیگه بعد از دو تا عمل جوابش کردن. تنها امید خانوادهش، خودش هم الان دیگه حالا هوش و حواسی نداره، تنها امید خانوادهش هم به همین جلسات ما هم قول دادیم آقا تو جلسات به مردم بگی هیئت مکتب و زهرا است و نام عزیز زهرا برای همه مریضا دعا کنید، این رفیق ما هم مد نظرتون باشه، یکی دو تا دیگه هم هستن مریض بد حالن، مردم چشم امیدشون به همین مجالسه. یه سلامی بدم به ساعت مقدس آقای امام زمان، یه دو سه بیت بخونم و عزیزمون بیان استفاده کنیم. السلام علیک یا ابا صالح المهدی، چه کرده ایم که آن آشنا نمی آید، چه کرده ایم که آن آشنا نمی آید، پیامی از سر کویش به ما نمی آید، چه کرده ایم گره خورد کار من اینقدر، چه کرده ایم که مشکل گشاد نمی چه کرده ایم که این گونه مبتلا شده ایم، چه کرده که دیگر دوا نمی آید، چقدر ندبه عین الحسین را خواندیم، چه کرده جواب دعا نمی آید. یا صاحب الزمان به دست بسته در قسم، نمی جواب ناله زهرا چرا نمی آید، جواب ناله زهرا چرا نمی کدوم ناله همون ناله ای که بین در و دیوار خانه ای را که وای در میزد فتنه از چار سو شرر میزم، دست من بسته بود و زغرا رو آقا معذرت میخوام، دست من بسته بود و زهرا را یک نفر نه چهل نفر میزد، ما متحیر حسین من گریان حسنم ناله از جگر میزد هرچه او بیشتر مرا میخواد دشمنش بیشتر میزد. یه جای دیگه هم این اتفاق افتاد، شب اولم ببرمت کربلا، هرچه او بیشتر صدا می زد بیشتر می زد زینب را. یک نفر بود و یک بدن، اما صد نفر می زد یا حسین.